اختراعی ماده 8 رو که قید متناظره، میگه که چون باید همه خودروها وقتی تصادف میکنن مثلا خودرو آینش میشکنه، درش داغون میشه، حتی یه پراید از اون قیمت 100 میلیون مثلا باشه کار کرده، حالا پراید کار کرده فرض کنیم قیمتش 100 میلیون بوده مثلا یا 150 میلیون، میگه آقا من این رو هم آینه این رو با آینه یه خودروی متعارف مثلا 400 میلیون در نظر میگیرم. این خودروها هم که در واقع یکی از مشکلات قانون ما اینه، یعنی الان تفسیر دادگاه ها ما خودمون الان اعتقاد داریم که باید در واقع یه تفسیری کاش میشد، کارشناسا تفسیری میکردن که میگفتیم آقا تا مرز مثلا نصف دیری کامل، تا مرز 400 میلیون اگر کسی به خودروی من خسارت وارد کرد باید بده، اما اینجوری محاسبه نمیشه،
الان تناسب برقرار میکنن دیگه،
بدگیری میشه. حتی شما پراید 100 میلیونی هم که سوار میشی تصادف میکنی، اون آینه یا دربش رو نسبت گیری میکنن. این در واقع یه مشکلی است که ما دیدگاه غالب دادگاه این است که در واقع نظر کارشناسان رو الان میپذیرن، ولی انصاف و عدالت استقضا میکنه که اولا با توجه به بالا رفتن قیمت خودروها امروز این قانون اصلاح بشه و مراد قانونگذار تصریح بشه که ما منظور از قید متناظر آیا نسبت گیری است که شرکت های بیمه میگن و کارشناسان این تفسیر رو در واقع دیگه میکنن و رویه قالب دادگاه است، یا نه اینه که ما مطلقا تا نصف دیه کامله در هر حال باید خسارت بدیم، برای مازادش مسئولیت نداره. من یه مثال میزنم بهتون، اومده 800-900 میلیون تومان خسارت وارد شده به خودرو در یک تصادف و رانندهی که مقصر بوده کارشناسان میگن فقط ایشون باید 89 میلیون تومان بده، در حالی که ما اگر بگیم تا نصف دیه کامرش خودرو متعارفه تا 400 میلیون که باید خسارت از 800 میلیون انصاف به عدالت اقتضا میکرد که باید میداد. اما امروز تفسیری که کارشناسان دارن، تفسیری که بیمه داره و از قانون از قید متناظر برمیاد، این نظر غالب رو ایجاد کرده و ما اعتقاد داریم بجید که در لایحه‌ای که الان مطرحه قانونگذار در واقع تکلیف این مشکل رو مشخص کنه، چون متاسفانه هم خودروها افزایش زیادی کرده و هم از اون طرف نرخ دیه‌ها نرخ واقعی نیست، یعنی قیمت یک انسان قیمت یک چهارم یا آپارتمان هم نیست الان واقعا در تهران، یه انسان ارزشش اینقدر پایین اومده یک چهارم یک آپارتمان معمولی هم یا یه منطقه ضعیف شهری. بنابراین این نماینده‌های محترم مجلس باید این طرح رو به نظر من در اولویت قرار بدن و تکلیف این موضوع رو با افزایش قیمت‌ها مشخص کنن که خسارت مردم اینجوری رو زمین نمونه.
از شما متشکرم. از شما دو سه تا سوال خیلی ریز. یکی این که دیه واقعی در چه زمانی، این که قانون گفته که کمتر از 50% صرف تعهدات بدنی دیه محرم، برمیگرده چون سال به سال تغییر میکنه دیگه، در زمان وقوع حادثه است، در زمان رسیدگی، در اول هر سال، این مشخص شده؟
ببینید
چون اعلامیه دیگه، میگن امسال
قرارداد داریم. ببین ما یه قرارداد بیمه داریم، تصادف در زمانی که قرارداد ما معتبر بوده اگر واقع شده باشه، بیمه سقف تعهداتی داره که میگه تا سقف تعهدات من مثلا در پرداخت خسارت تا سقف خسارت مالی، الان ما داریم صحبت میکنیم، دیه رو صحبت نمی کنیم، دیه یعنی خسارت های بدنی اصلا از یه بحث ما مستثنا.
نه اون فرمول
همه حرفه های ما در خودروی نامتعارف در بحث خسارت مادی به قطعات و در واقع فیزیک خودرو هست، قیمته. و این که شما میفرمایید کدام قیمت، ملاک زمان وقوع خسارت و تعهداتی که شرکت بیمه، چون شاید کسی اصلا قرارداد بیمه نداشته، یا شاید برعکس ممکنه کسی قرارداد بیمه داشته اما ماشینش اومده اصلا بدن بیمه افزایش داده، بیمه بدنه کرده و اصلا این بحث ما خارجه. یا یه نکته دیگه من عرض کنم که این موضوع بحثی که ما خدمت شما عرض میکنیم فقط ناظر به خودروهای سواریه، مثلا تاکسی های گران قیمت فرودگاه مهرآباد تهران، فرودگاه مثلا امام خمینی رو ما اصلا بحثش استثناست، یا اتوبوس یا کانون اصلا بحثش استثناست.
خب اینا چی میشه صحبتش؟
اون باید خسارت کامل پرداخت بکنه.
خب یه نکته ای ما الان داریم صحبت میکنیم راجع به اینکه بیمه ها چقدر پرداخت میکنن، در هر صورت طبق اون فرمولی که شما هم اشاره داشتید بهش، خسارت کسی که خسارت وارد کرده موظف کامل پرداخت بکنه، یعنی ما داریم میگیم بیمه انقدر میپردازد، ماوقی رو فرد باید بپردازه، یعنی زیر دینه در حقیقت.
بیمه چون در واقع قائم مقام فرد مقصره،
بله،
بیمه تا سقف تعهدات خودش میپردازه،
بله،
و مازادش تا سقف خودروی متعارف را فرد مقصر میده. بله. حرف ما نتیجهش این میشه که فرد مقصر نسبت در این مثالی که من خدمت رو عرض کردم نزدیک 800 میلیون تومان خسارت وارد شده بود، بالاتر از معیار خودروی متعارف حتی شخص زیان دیده هم مسئولیت شخصی که فاعل زیانه یعنی مقصره او هم خسارتی پرداخت نمی کنه. نتیجهش این میشه که این بنده خدایی که ماشینش تصادف کرده این سرش در واقع همینطور کلا میمونه و خسارتش دوباره نشده باقی میمونه
تا سقفو. خب بله که فرد باید پرداخت کنه، اگه بیمه مثلا به جای 400 تومان 80 تومان و بگه من سقفو نمیدم نسبت میگیرم، اون مابقی رو که باید خود فرد بده،
مابقی رو تا
سقف همون 400 مثلا
تا اون سقف میزانی که کارشناسا نسبت گیری کردن. این مشکل ما اینه که کارشناس که نمیگه تا سقف نصف دیه کامل که حدود 400 میلیونه، کارشناس میگه نسبت گیری من 98 میلیون شده. این موضوعی که من مثال زدم برای شما در یک مثال واقعی میگه از نظر من این قطعات به نسبت خودروی متعارف 98 میلیونه، از 800 میلیون میگه آقا 98 میلیون بده. اینجا در واقع دو پله آمد پایین.
خب یعنی پله اول خسارت واقعی
رو
بله
پله اول رو باید نصف بده،
بله پله اول رو باید مقصر بده دیگه تا سقف مثلا
پله اولی که قانون معاف کرده، یعنی برای حمایت از قشر ضعیف اومده گفته آقا شما خسارت واقعی رو نیاز نیست بدی، بیا خسارت چی رو بده؟ خسارت متعارف. خسارت متعارف رو هم ما میگیم میشد برداشت کرد که تا نصف دیه کامل رو در هر حال باید بده، ولی کارشناسان اینو نمیگن، بیمه ها اینو نمیگن، میگن نه متناظر یعنی نسبت گیری کنیم. بنابراین شما عملا میبینی که خسارت ها میاد زیر نصف، یعنی اون خساراتی که به شما پرداخت میشه یا فرد مقصر باید پرداخت بکنه تو رویه موجود اینه، ولی راهش فقط اینه که نماینده های محترم مجلس واقعا چون همه
دایره الان داره اجرا میشه، یعنی کسی هست دنبالش پیگیری کرده داره انجام میشه این، یعنی که نه
این لایحه در مجلس داده شده برای اصلاح این ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، فقط حالا این در واقع دست نماینده های مجلسه که این موضوعشون همه درگیرن واقعا، هم دادگاه هم مردم هم شرکت ها، این اونها یه ماده واحدی سریعتر تعیین تکلیف بکنن که بعد تعیین تکلیف که واقعا این ابهامات عملی رفع بشه.
خب شما فرمودید که تاکسی ها و کامیون اتوبوس شامل نمیشه و کامل بیمه باید پرداخت بکنه، نسبت گرفتن و این داستان ها رو نداریم، درسته؟
بله بله، اون اصلا استثناست، چون درباره اتوبوس و کامیون اصلا بحث نامتعارف نداریم.
خب اون تا سقف میپردازه یا نه؟ یعنی اون باز پرداخت
یعنی درسته؟ ببینید اون میره توی قاعده اصلی. قاعده اصلی من ابتدا عرض کردم، قاعده این است که هر کسی به کسی ضرر و زیانی وارد کنه باید جبران کامل کنه، و چون بحث نامتعارف مال خودروهای سواری که تو سطح جامعه هست، اونا خب معلومه یه کامیون چند میلیون قیمت داره، یه اتوبوس چند میلیون قیمت داره و نیازهای ضروری جامعه هست. اونجا کسی اگه وارد کرد خسارتی باید حواسش باشه که راننده مقصر باید 100% خسارت واقعی که کارشناسی میشه رو بده. اصلا این بحث ما که یک نوع استثناس برای قشر ضعیف جامعه در خودروهای سواری، این خارج دینی تحت قاعده عام الزام به پرداخت
بله. اتوبوس، کامیون، تاکسی، آمبولانس، وسایل عمومی دیگه.
خودروهای مثلا گران قیمتی که حالا بوده، اصلا الان این معیارهایی که ما صحبت میکنیم در ذهن شنوندگان شبهه رو ایجاد میکنه که خب الان خیلی خودروها گران شده. الان یه دفعه خودروها قیمتها کشیده بالا، راهش اینه که قانونگذار بیاد این معیار قانونی رو عوض کنه تا دست شرکت‌های بیمه و قضات و دادگاه‌ها باز بشه و مفهوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ببخش خلاصه احتمالا پر مخاطب و بحث هیجان انگیزی بودش که اون بحث آخه با یک پله طرف مثلا کلی پول باید صرف نظر بکنه، با یک گام دیگه هم که صحبت کردیم راجع بهش تناسب گیری اون بحث متناظر بودن داستان تفاوت میکنه و خب اینم قابل تعمله. من
یعنی آقای خوشکن به عنوان یک انسان فرهیخته و عنوان که خودتون درگیر بودین به این موضوع تا حال فکر نکرده بودین.
این قسمت دومش رو من فکر میکردم که دیگه اون دومی رو بعد خود فرد بده دیگه، ولی الان اینجوری عملا حمایت نمیشه از کسی.
نه ببین، مشکل این تناسب گیریه که قید متناظر توی تفسیر ماده 8 یکی از این تفسیرهای سگانش این مشکل رو درست کرده. این قید متناظر اگر نبود باز میشد یک کمی عدالت رو در واقع بیشتر به سمت منافع زیان دیده و خودروی که خسارت دیده کیس کرد. و ما نمونه رای هم داریم، ما این نمونه رای داریم از قلیله، کمه، از قضاتی که این تفسیر رو کردن. میگن آقا از قانون برداشت میشه که تا نصف دیه کامله در هر حال باید خسارت بده.
بله
اما این اختلاف نظره و غالب اون نظر اوله که با کارشناسا و با بیمه هماهنگه.
این مورد قابل حل باید باشه، درسته؟ یعنی ما آخه بعضی از اینا یه نکاتی داره، اونی که بیمه بدنه داره بعدن میان میگن شما رضایت بده من میرم از اون میگیرم، من تعمیر میکنم. دیدم مثلا موارد خودروی گرون قیمت، میگه بخوام اون تعمیرگاه، بیمه بدنه میگه من واسه تعمیر میکنم، خودم میرم اون طرف رو وکیل تو میشم.
من اول در خدمتتون آقای خوشگام عرض کردم که اصل حسن نیت اقتضا میکنه که روز اول ما اصلا بیان به مردم توضیح بدیم بیمه ما خودرو خسارت متعارفش اینه، شما بیا بیمه تکمیلی مثلا در واقع پیشنهادی، چون الزام نمیتونن بکنن، دیوان اداره اداری باطل کرده این بخشنامه شرکت‌های بیمه رو.
اونم یه نکته‌ای داره آخه آقای دکتر، اونم باز تناسب میگیره دیگه، یعنی مثلا یا حداقل میگه خودروی شما رو من 2 میلیارد ارزش گذاری کردم.
من بخوام شاید کسی که خودرو سوار میشه بخواهد، خودرو گران قیمت پول داره سوار میشه، پولش هم داره که بیمه تک چیزی بخره، بیمه بدنه یا بیمه 100%، چون برای اون مهم نیست در واقع.
حفظ سلامتی.
چون بس همین خودروی گران قیمته که زیان دیده دیگه، ما میگه پول لوکس سواری، ماشین لوکس سوار شدن تو رو نبایستی این آقا بده. خب روز اول که توضیح بدن و یا در واقع این زمینه آیین‌نامه‌ایش فراهم بشه، ولی راه اصلی مجلس دیگه. اینقدر موضوعات مهم رو بالاخره مجلس ورود میکنه، مجلس شورای محترم شورای اسلامی، به نظرم اینو باید با طرح فوریتی دو فوریتی موضوع رو حل بکنن، چون بسیار مردم درگیرن و خیلی زیان‌ها و خسارت‌هایی وارد میشه از افرادی که در تصادفات درگیر میشن.
بله، خب حضور شما عرض کنم که بسیار خب، ما حدودا 7 دقیقه دیگه فرصت داریم و ببینم که به کدومی که از این سوالات دیگه میرسیم و میتونیم به پیش ببریم این رو، چون خب نکته هم که فرمودید بیمه تکمیلی و اونی که افرادی که در حقیقت میتونن بیمه تکمیلی بکنن، هم ظاهرا اون قیمت گذاری روز بیمه تکمیلی مهم است که مثلا من ارزش گذاری این خودروی من 2 میلیارد است و بیمه تکمیلی با ازای اون از من حق بیمه میگیره، بعد که بشه 3 تومن، اگه مثلا نصف خودروی من بره
ببین شما الان بیمه مثلا اشیا سرقت ماشین، بعضی خیلی ماشینها در یه بیمه دیگه میخوام مثال بزنم، بیمه شخص ثالث رو نمیخوام بگم، توی بیمه سرقت که خیلی ماشین هاشون و ساختمون هاشون رو بیمه میکنن، در بیمه ماشین که برای سرقت بیمه میشه قیمت ماشین رو شما اعلام میکنی و فرض این است که قیمت واقعی رو اعلام میکنی، یا یه قیمت فرضی میذاری، شرکت بیمه میگه آقا من تو 400 میلیون که تو قیمت گذاشتی ماشین تو بیمه سرقت میکنم. اون وقتی بحث ما توی خودروی متعارف هم فرد میگه آقا قیمت ماشین من مثلا 1 میلیارد تومنه، من تا 1 میلیارد تومن میام بیمه میکنم، اگر خدای نکرده تصادفی کردم اون قاعده بیمه شخص ثالث به من حق دریافت خسارت داد، از محل بیمه تکمیلی یا بیمه بدنه میتونم از شرکت بیمه خسارت
بگیرم. در نظر خیلی از اینها رو با همون اطلاع رسانی و آگاه سازی اول کار موقع انعقاد قرارداد بشه در حقیقت شفاف کرد و مردم بدونن چی بزای چی دارن پول میدن و بعدن هم سردرگم نشن. حالا یه وقتی
مشکل اینه که نماینده های جزء بیمه و کارگزارانی که جزء توی خیابون‌ها هستن، توی کوچه پس کوچه هستن، اون روز به فکر تنظیم قرارداد بیشتر هستن، نه به فکر اینکه حالا چون بیمه یه ریسکه دیگه، خیلی از این قراردادهایی که ما حق بیمه میدین اصلا تصادفی واقعی نمیشه، انشاءالله که هیچ وقت تصادفی برای هیچ وقت واقع نشه. ولی مشکل وقتی است که ما توی خروجی کار، تو نتیجه توی دادگاه ها یا توی حوادث اتفاق افتادی میبینیم، اونجاست که این مشکله و این مشکل رو به هر حال باید
به نظر میشه بیشتر معطل تصمیمیم. یعنی حالا بشه بچه های بیمه مرکزی، حالا رئیس محترم بیمه مرکزی رو حالا یا مدیر عامل بگیم در حقیقت دعوت بکنیم،
بگذارید و دوستان و
من این چند تا سوال خیلی ساده است. خب چرا این چنگانگی، چرا فرنگسازی اینقدر سخته، چرا اطلاع
شاید متخصص در موضوعم توجیهات
و بله شاید توجیهش، ولی بالاخره وحدت روی و آرای شما مشخصه دیگه، یا بالاخره نظراتی که بوده من بله. تصادف میکنم یه جور پول میگیرم همسایه‌ام یه جور دیگه.
ببینید ما تابع آیین‌نامه‌ای با بیمه مرکزی نیستیم، ما تابع قانون صریح مجلس شورای اسلامی و هستیم و اصول کلی حقوق، حتی خیلی وقتا ممکنه آیین‌نامه هم باشه ولی در دادگاه آیین‌نامه قانون نیست برای قاضی. ما راه اصلیش اینه که نماینده های محترم مجلس که صدای من رو میشنون تاکید میکنن که این اصلاح این بحث خودروی متعارف رو حتما در اولویت قرار بدن و مشکل مردم رو واقعا حل بکنن.
ان شاء الله قوه قضاییه هم به اصطلاح به وسیله حالا فراوری داده هاش اینه مطالبه جدی کنه که آقا من اصلا دچار مشکلم، برخی از قضات من درست اینطوری رای میدن، برخی از قضات بازم درست به این سبب شما بیان اصلاح بکنن.
ابزار بسیار در واقع بیان دردهای
درونی
که با معلول مبارزه میکنه. الان از همینجا خدمتتون شما با این برنامه خوبی که گذاشتین و من تشکر میکنم از شما و تهیه کننده برنامه جناب آقای بنی صفار، واقعا بایستی این صدای این چالش حقوقی رو نمایندهای محترم مجلس که کار اصلی و ذاتیشون قانونگذاری در این مملکته، این رو در واقع الان به عنوان یه اولویت ببرن توی کمیسیون تخصصی بررسی بکنن.
حالا یکی از شنوندگان که صدای ما رو میشنید یه گله‌ای کردن که به هر حال کسی که ماشینش خرید 300 تومان الان شده ان برابر، این دلیل بر این نمیشه که واقعا پول داشته باشه حتما بیمه تکمیلی کنه. یه نقدی داشتم بفرمایید شما.
نه ما نمیگیم اتفاق قانون، از شنوندگی شما خوب فرمودن، ایشون قانون همین گفته که میتواند، یعنی بیمه نمیتواند الزام بکنه.
نه چون فرمودید که بالاخره دارند و اینا
نتیجه اینه که الان چون نرخ بیمه ها کامل نیست
بهتر بگیم مجبورند. بهتر بگیم مجبورند. بله چون سرمایه خود افسی. ما یه چیزی اولش دو سه دقیقه فرصت داریم. من حالا یک دو سوال هست میپرسم، هر چقدر که رسیدید اگر تونستید سریعتر هم جواب بدید. یه سوال این هستش که در حقیقت این بحث این که ضبط گواهینامه هستش و هنگام خسارت به این صورت که میگن حق مراجعه به بیمه داره، حالا ضبط میشه گواهینامه یا جابجا میشه دو به یک و اینها، این در حقیقت یه نکاتی رو ممکنه با خودش همراه داشته باشه. قانون تصریح داره روی این، همین ضبط گواهینامه در حقیقت اجازه میده که ما مراجعه بکنیم. یا اینکه حالا یه سوال دیگه هم بپرسم، اصلا اسکی گواهینامه ضبط میشه و حق رانندگی نداره، این از نظر قانون در حقیقت به چه صورت بهش نگاه میشه؟
یعنی ببینید ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث میگه اگر طرف گواهینامه نداره یا گواهینامه متناسب نداره، مثلا با کامیون
مجاز نیست دیگه، خلاص اینکه مجاز
اینجا
نیست.
میتونه بیمه خسارت رو بده بعد بره یقه اون آقای مقصر رو بگیره.
میتونه یا باید آقای دکتر؟ یعنی باید
اصلا اصلا میتونه، چون حق خودش میتونه.
یعنی میتونم نده، این طرفو در سر
نره، اما شرکت بیمه میاندیشن بالاخره اونها هم دنبال منافع خودشون.
خب پس یعنی ضبط گواهینامه یعنی نداشتن گواهینامه، نداشتن
صلاحیت. میخوام بگم، میخوام این نکته رو عرض کنم که اگر کسی قاعده رو برای شنونده ها متوجه بشن، اگر کسی گواهینامه نداره یا متناسب نیست، شرکت های بیمه یقش میگیرن. من فکر کنم سوال شما اینه که اگر کسی گواهینامش ضبط شد آیا مشمول ماده 15 است؟ به نظر من بله، چون مجازاتی که برای این در نظر میگیرن در حکم نداشتن گواهینامه است. بنابراین ما خسارت رو هم بر اساس قانون رانندگی میگیم که اگر کسی گواهینامش ضبط شده نباید ماشین سوار بشه، چون اگر سوار بشه کرد بیمه از مال بیمه نامه خسارت زیان دیده رو میده، اما میاد یقه این راننده مقصری که گواهینامش ثبت شده رو میگه.
آره دکتر، میدهد یا میتواند بدهد، این فرق میکنه. یعنی میخوام ببینم به دردسر میفته یا نه. اول
اینه که از مال بیمه نامه باید بده، ولی میاد مراجعه میکنه.
بله شکایت میکنه،
داده میشه.
بله بله،
بحث قائم مقامی و حتی مراجعه است که ماده 15 میگه بیمه در اصل نمیتونه مراجعه کنه به مقصر، چون مقصر بیمه داره، ماشینش بیمه است. میگه استثنا تو ماده 15
اگه گواهینامه نداشته باشه،
یکی رانندگی در حال مستی میتونه مراجعه کنه، یکی در حالی که گواهینامه در واقع ضبط شده ولی رانندگی.
بسیار خب، اگه خدای نکرده کسی تصادف کرد و دید طرفش گواهینامه نداره یا گواهینامه مثلا همراهش ضبط شده و اینها، نگران نباشه، خسارتش رو میتونه بگیره،
پرداخت میکنه. ولی کی باید نگران باشه؟ راننده
اون که خیلی باید نگران باشه، چون تخلف مضاعف کرده. حضور شما عرض کنم که خیلی خلاصه بفرمایید، شرکت ها زمان حادثه باید در حقیقت نسبت به قیمت دیه در حقیقت اقدام بکنن، که فکر کنم پاسخ دادید تا حدودی.
ببین که زمان بعد از سالهای بعد بلافاصله ظرف 15 روز مدارکو به شرکت بیمه بدن و تاخیر نکنن، و اگر تاخیر بشه به دلایلی و شرکت بیمه مقصر باشه، ملاک روز پرداخته، ممکنه یه سال توی سال بعد در واقع
اگه اهمال کاری نشه تشخیص بشه که اهمال کاری از طرف مقصر.
بله، قیمت یوم الاضحی باید بده، نه به زمان تصادف. بله. این دیه هست. بله. کساتی مالی نیست.
و سوال آخر خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه بفرمایید، مراجع ساله به رسیدگی در حقیقت برای رسیدگی به دیه چه مراجعی هستن؟ بالاخره یه نکته‌ای بود.
بله، علاوه کیفری خود دادگاه و دادسراها هستن که برای دیه بیشتر ورود میکنن. اگر هم از نظر مالی بود، خسارت به قطعات اینا بود، یا دیهی پرداخت نشد، یا کسی فوت کرد، راننده مقصر دادخواست حقوقی به دادگاه های دادگستری میدن، و خود شرکت های بیمه مکلفن بدون دادگاه با ظرف 15 روز بیمه اعلام بکنین، حتی علل حساب مبلغی از چیز رو بدن، در واقع خسارت های دیه رو پرداخت کنن تا حکم دادگاه صادر بشه، یعنی برای کمک به زیان دیده قانون تعیین تکلیف کرده.
خودی اون نظر دیه هم یکی از مواردی که میتونیم خیلی مفصل روش در واقع صحبت بکنیم، اون جداولی که هست
بسیار پرکاربرد پرونده و نیاز برای شما
اصلا اون جرح و مصداقه بعضی وقتا شاید بدتر از اون به سر طرف بیاد، ولی مثلا خیلی مشخص نباشه، اون کبودی خیلی مشهود نباشه ولی از زندگی بیفته، موارد دیگه که حالا ان شاءالله در برنامه‌ای دیگه فرصت بشه در خدمت شما و سایر کارشناسان ارجمند باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حجت الاسلام دکتر محمد امین وحدانی نیا، قاضی محترم دیوان عالی کشور، و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند در برنامه آوای قانون فردا. هم به موضوعات حقوقی خواهیم پرداخت، ان شاءالله با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، انشالله که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید در این روزهای سرد زمستانی که بسیاری از نقاط کشور ریزش باران، ریزش برف ادامه داره. مواظب باشید که سلامتیتون به خطر نیفته، توجه داشته باشید به حامل‌های انرژی که درست استفاده بشه. امروز تصاویری از اصفهان دیدیم که واقعا ریزش برف همه جا رو سفید پوش کرده بود. انشاءالله که شما دوستان عزیز هم خوشحال باشید از ریزش باران و برف و هم عنایت داشته باشید به استفاده درست و منطقی از حامل‌های انرژی.
شد به باران عطر یاس و بنفش گوید آمد بهاران، بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید عطر یادت باز آورد هوشم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید سار خیس خیسم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم. عشق دیدش تر میکنه. افسانه باور میکنه، باور یه گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم، باور یه گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار سفیسم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای